أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأثرين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بساحة مقدسة صدیقه طاهره سلام الله علیها، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خدا رو قسم میدیم این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده. از سائه موجبات غفران ذنوب و ستر عیوب و جبران مافات و نصرت جبهه حق و نابودی جبهه باطل، صلوات دوم رو بلندتر ختم بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلامتی علما، مراجع معظم، رهبر عزیز با عظمت، طول عمر با عزتشون، تسدید امر و تایید رأی و نابودی دشمنانشون، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، امام شهید و مردم شهید، صلوات آخر رو حیدری ختم بفرمایید. از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام به بعد ائمه ما امامتشون رو از طریق محقق کردن مسمای امامت جا انداختند و ثابت کردند. یه طریق عرض شد محضر شما که اثبات امامت از طریق اسم به مسماست، که برای سه امام اول به خاطر کثرت نصوصی که از پیغمبر وارد شده بود، فراوانی این روایات، این ادله، پرتکرار بودن اسم سه امام اول، فضیلتشون و افضلیتشون و شیوع این نصوص در اقصا نقاط جهان اسلام، سه امام اول امامتشون رو از طریق اسم به مسما آغاز کردند و مدیریت کردند. از زمان امام سجاد به بعد که همین ایامه مصادف با ایام امامت حضرت سجاد هست، به دلایلی که عرض شد، امام سجاد نمیتونست که امامت خودش رو به استناد به اسمش و نصوصی که برای امامتش اومده مطرح بکنه. لذا در یک اقلیت و در یک استضعاف ظاهری حضرت سجاد علیه السلام به سر می برد که در این اقلیت و استضعاف خود وجودشون کنشگری آنچنانی نمیتونستن بکنه و صرفاً با محقق کردن مسما مردم رو به اون اسم میرسوندن. یعنی چی؟ تفصیلش محضر شما عرض شد. یعنی یک کسی زحمت بکشه خودش رو ثابت بکنه به مردم در عرصه های مختلف، به درد بخور بودن خودشو، بلد بودن خودشو، این که زیت مزیعی داره، این که کار دستشه، جز او نمیتونه کسی کار رو انجام بده، تو زمینه های مختلف معنوی، علمی، مادی، فرهنگی، سیاسی، پررنگترین حضور رو داشته باشه به حدی که اقناع بکنه، کامل بکنه کار رو بدون اسم. چون اگر میخواست بگه من امام هستم، خریدار نداشت، میگفتن به چه دلیل شما امامی؟ لذا حضرت شروع کرد از، به قول ما طلبا، محضر حاج آقا عزیزمون داریم درس رو پس میدیم، برهان ان قضیه، یعنی از معلول به سمت علت رفتن. تو از امام چی میخوای؟ از امام میخوای عدالت بورزه، از امام میخوای که قسط بورزه، از امام میخوای که مال خدا رو آزاد بکنه، منابع و منافعش رو بکوشه برای رفع فقر، تغییر بکنه در مقابل ظالم، مأمن مردم باشه، الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین. این میشه مسماش. مسمای امام اینه. امام اون اسمی نیست فقط که ما بریم صاحب اسمش رو پیدا بکنیم بیافتیم دنبالش. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. بلکه شما اگر مسمای امامت رو پیدا بکنید، مسمای امامت رو محقق شده بدونید، شما راهتون رو پیدا میکنید. تو این جنگ قبل از جنگ 12 روزه در ماجرای 7 اکتبر، آقای تیجانی که یکی از مستبصرین هستن، یک کتابی هم دارن به نام ثم اهتدیت، ترجمه شده به این عنوان که آنگاه که هدایت شدم. ایشون مخالف بود و بعد شد شیعه. یه کتاب ایشون نوشته بود، خودشون میگن، میگن من این کتاب رو فرستادم برای یکی از دوستان اهل سنتم تو فلان منطقه و مصادف شد با ماجرای 7 اکتبر، ماجرای حماس و جنگ با اسرائیل و اون اتفاقات. بعد که این جنگ فرو نشست، من زنگ زدم به این رفیقمون گفتم که آقا این کتاب رو خوندی، مطالعه کردی؟ ایشون گفتش که اهل سنت بود. گفت من بدون اینکه این کتاب رو بخونم شیعه شدم. تو این کتاب رو برای من فرستادی که با برهان و با استدلال و با ادله لفظی و با اسم شیعه، با شرح اسم شیعه من رو به مسما برسونی، ولی من به تو بگم من الان شیعه هستم، تیر طایفه‌مونم شیعه. چرا؟ گفت به خاطر اینکه من به عینه دیدم در جهان اسلام اهل سنت مورد ظلم واقع شدن، کافر حربی ظلم کرد، ستم کرد، شروع کرد مسلمان کشی و اهل سنت که هم مذهب ما بودن یا کشورهای دیگه عربی که هم مذهب ما بودن کمک نکردن. اونی که کمک کرد طبق آیه قرآن، آیه نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین یا علی المسلمین سبیلا، من دیدم مسمای این آیه رو امروز یک گروه یدک میکشن و اون هم ایرانی ها بودن و مذهب ایرانی ها شیعه، منم شیعه شدم به همین راحتی. اگر مسما جا بیفته میبینید اون کسی که ممکن بود 18 و 19 1401 1398 88 تو کوچه خیابون فوش میداد، ناسزا میگفت، چه بسا جنایت های بزرگتری هم انجام میداد، ولی وقتی مسما حاصل بشود، ولو اینکه شخص اول مملکت رو نشناسه، از اینایی که تو این کف خیابون میرن و تو تجمع شرکت میکنن، خب بعضیا مصاحبه کردن، بعضیا رو خودتون دیدید، طرف میگه من اصلا نمیشناختم، یه بارم ندیده بودم، مطالعه نکردم، ولی من امروز دیدم شجاعت رو و از مسمای شجاعت رسیدم به اون چیزی که باید میرسیدم، از مسما رسیدم به اسم، یعنی از این خلق، از این سجیه، از این مسما. من ظلم ستیزی رو دیدم ملحق شدم. سلمان فارسی چه زبان مشترکی با رسول الله داره؟ هیچی. بلال حبشی چه زبان مشترکی با رسول الله داره؟ هیچی. صهیب رومی هیچی. اتفاقا اینها کسانی هستن که وقتی ملحق به رسول الله شدن جوری چسبیدن پیغمبر خدا رو، تا آخر هم با رسول الله، حتی 3 نفر نیستن الا ماشاءالله، افراد اینطوری هستن که از اسم به مسما نرسیدن، از مسما به اسم رسیدن. ما بخوایم خدا رو بشناسیم، شروع میکنیم خدا رو با کلمات خطاب کردن به امید اینکه یه روزنه ای پیدا بشه ما بشناسیم. در روایت میفرماد حضرت که خدا رو با اسم نشناسید، خدا رو با خدایی کردن بشناسید. اعرف الله بالله، خدا میدونید کیه و چیه؟ خدا اون کسیست که خدایی میکنه. هر کسی رو دیدید مسمای ربوبیت رو، مسمای الوهیت رو، مسمای خدایی رو داشت، اون خداست. خیلی راه درستیه برای اینکه انسان مشرک نشه. انی لا احب الافلین، خدایی که با افول همخوانی نداره، خدایی که با نقص همخوانی نداره. حالا هی بشین برهان اقامه بکن، شاید من و شما رو به نتیجه برسونه، شاید به نتیجه نرسونه. در ادامه حضرت میفرماد پیغمبر رو با چی بشناسید؟ به ما میگن پیغمبر رو با چی بشناسید؟ راهش اینه برید کتب آسمانی قبلی رو ببینید پیغمبر کیه، یا ببینید کی معجزه میاره میفهمید اون پیغمبره. این راه ها هست، همون اسم به مسماست. ولی حضرت فرمود و رسول به رساله، پیغمبر رو با پیغمبری بشناسید. شما میدونید پیغمبری چیه، شما نبوت رو میشناسید پیغمبری چیه. هر کسی پیغمبری کرد اون میشه رسول، از مسماش به اسم برسید. ول امام، امام رو با چی بشناسیم؟ فرمود امام رو با عدل بشناسید، امام رو با امر به معروف بشناسید، شخص امام رو با شخصیت امامت بشناسید. یعنی سیر مسما به اسم، هر کسی دیدی تختش به قول امروزی ها روه و هر کسی دیدی دست برتر رو داره، چه تو معنویت چه در علم، بلا منازعه اقناع میکنه، اشراب میکنه، سیر میکنه، تأمین میکنه، راضی میکنه بدون اینکه مولا درزش بره، اون چهره برتر و افضل، اون میشه امام. امام رو با مسما بشناسید. لذا یک روایتی هست در بهار مرحوم مجلسی آورده، خیلی روایت شیرینیه، من به خاطر اینکه حفظ نیستم این روایت رو، خیلی روایت مفصلی است، یه گوشه ایش رو کار دارم. وقتی برادرای یوسف رسیدن به حضرت یوسف، دیدن خلاصه اون امتحانات رفت و برگشت و رفت و برگشت، بار آخری که رسیدن به حضرت یوسف، خیلی جالبه متن روایت میگه، اینها وقتی به حضرت یوسف رسیدن، کما قالو، این آیه قرآن هم هست، حضرت صادق میفرماد کما قالو لیوسف انک لانت یوسف. یه موقع شما دنبال یه کسی میگردی، مثلا فامیلیش حسینیه، فامیلیش جعفریه، شخص رو نمیشناسی، شخصیتش رو نمیشناسی، میای میگی ببخشید آقای جعفری شما هستی؟ آقای حسینی شما هستی؟ یعنی اسم رو میدونی، مسما رو نمیدونی. برادرای یوسف، برادرای یوسفن، تو بچگی یوسف رو دیدن، یوسف رو هم میشناسن، درسته؟ خدا در قرآن و روایات میفرماد که اینا وقتی به یوسف رسیدن نگفتن که لیوسف و انت، یوسف توی، نگفتن، بلکه این انت که مقابلشون بود انقدری یوسف بود که ازش پرسیدن انت یوسف، نگفتن آقای جعفری شمایی، گفتن شما یوسفی. ببینی مسما. بعد در ادامه حضرت می‌فرماد که کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف، این مسما من رو مشخص کرده و راهنمایی کرده به یوسف حقیقی، با اینکه نه شکل یوسف رو می‌دونستن اینه، نه می‌دونستن اسمش یوسفه، با مسمای یوسفی که از این شخص دیدن فهمیدن این همون یوسفه، یعنی از اسم مسما نرسیدن، از مسما به اسم رسیدن. قال انا یوسف، بازم نفرمود یوسف انا، از من و شما بپرسن موسوی شمایی، میگی موسوی منم، نه، من کسی هستم که خودم معرف اون یوسفم. تو اگر میخوای یوسف رو بشناسی باید با مسماش بشناسی، اگر میخوای شخص رو بشناسی باید با شخصیت بشناسی، اگر میخوای امام سجاد رو بشناسی، اگر میخوای امیرالمومنین رو بشناسی، نباید اینها رو با اسم بشناسی، اینها رو باید با امامت بشناسی. قال انا یوسف و هازا اخی، فعرفوه به، عبارت حضرت صادقه، یوسف رو با خودش شناختن، با مسمای خود یوسف شناختن، ولم یعرفوه به غیره، کسی نیومد بگه آی مردم، آی برادرها، این داداشتون یوسفه، کتاب دیگری نیومد بگه این یوسفه، مردی نیومد بگه این یوسفه ها، شما دنبال یوسف میگردید. فعرفوه به، یوسف رو با خود یوسف شناختن. ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب، در دل خودشون، در ذهن خودشون چیزی که میخواستن و حمل نکردن، این شخصیت رو دیدن، این مسما رو دیدن و از این مسما به اسم رسیدن. ما در دوره ائمه علیهم السلام از امام سجاد به بعد کسانی رو داریم از ائمه که امامت خودشون رو با مسما ثابت کردن. بله، یه مسئله خیلی مهمه برای من و شما امروز روز در عالم، شما بتونید تو این قلت عدد، تو این کثرت عدو، تو این شدت فتن، خودتون رو بتونید با مثلا کنشگری های حقوقی به عالم معرفی بکنید. یا مثلا فرض فرمایید سیطره نظامی، عده و عده، قدرت اول منطقه شدن، با این هژمونی، با این عنوان ساختن یا با معنون ساختن و با مسما ساختن. بخواید یا نخواید امروز دنیا مرزبندی شده به واسطه اون چیزی که ما یدکش میکشیم به خوبها و بدها. ما تو خوبهاشیم الحمدلله، و ما امروز داریم با مسمای خوب که بهش میگن طرف درست تاریخ داریم به این شناخته میشیم. اگر هم قرار باشه عالم دین رو بشناسه از همین طریق میشناسه، وگرنه من و شما چقدر قرار تریبون داشته باشیم، تریبون لفظی، چقدر میتونیم استدلال اقامه کنیم، چقدر میتونیم شبکه ماهواره داشته باشیم، چقدر میتونیم اقناع رخ بدیم، دست ما بسته است. گاهی اوقات هم ما این عمل خودمون و این سیر بودن خودمون و سیر شدن خودمون از دینو کم میگیریم، رضا گناه میکنیم، خطا میکنیم، در صورتی که حواسمون نیست. این از بین بردن مسمای دینه. من و شما داریم ثابت میکنیم این دین به درد خورد یا نخورد، این دین مسما داشت یا نداشت. فقط یه اسم قشنگی بود که تو دنیا هر وقت اسمشو میآوردی یه جذابیت اولیه‌ای داشت، ولی وقتی مردم با باطنش آشنا شدن دیدن نه، طرفی هم نمیبندن، سیرشون هم نمیکنه، قانعشون هم نمیکنه، راضیشون هم نمیکنه. ولی اینطور نیست الحمدلله. فوکویاما گویا دوبار به ایران سفر کرده. در یکی از گزارشاتش میگفت من همه دنیا رو دیدم، در سراسر دنیا من فیزیک دیدم، ماده دیدم، و در خیابونهای تهران من روح دیدم، معنا دیدم، مسما رو دیدم. بقیه اسمشو یدک میکشن، اسم عدالت، اسم زیبایی، اسم انسانیت، و من مسمای اینها رو در ایران دیدم. هنر من و شما اینه که این مسما رو جوری برای خودمون اولا، ثانیا برای دیگران مطرح بکنیم که اسم از این مسما اعتبار بگیره، کما اینکه ائمه علیه السلام این کارو کردن. من چه سان مدح تو گویم که تو خود مدح و ثنایی. ان ذکر الخیر، خیر چیزی جز شما نیست. اصلا خیر عنوان شماست، معنون شمایید، خیر اسم شماست، مسما شمایید. ان ذکر الخیر کنتم اوله اصله فرعه معدنه معواه منتها. ببینید تو بگید برو جلو. حتی خیر چیزی نیستش که از شما صادر بشود، بلکه کل الخیر بگید فی بابل حسین. یعنی من و شما ائمه هدا رو با صفت خیر و شر، یا دشمنانشون رو با صفت شر، ائمه رو با صفت خیر نمیشناسیم. در واقع صفت خیر رو به ائمه میشناسیم، درسته؟ مثلا گفتن لو کان الفضل و رجلا، اگر فضل مسماشو بخوای بدونی، فضل یعنی چی؟ یعنی از اسم بکش بیرون، از کلمه بکش بیرون، انقدر درگیر الفاظ نباش، انقدر درگیر کلمات نباش، انقدر درگیر پس و پیش و مبتدا خبر و نهاد و گذاره نباش. اگر بخوای به مغزش برسی، به حقیقتش برسی، لو کان الفضل و رجلا لکان الحسن. مثلا اگر فضل، اون چیزی که از فضل تو رو قرار اقناع بکنه، سیراب بکنه، بخوای پیداش بکنی، مسماش این آقاست، مسماش اینه. عقل رو بخوای پیدا بکنی، لو کان العقل و شخصا لکان یک امام دیگه. کرم رو بخوای پیدا بکنی، اگر کرم شخص باشه، مسماش رو بخوای ببینی، میشه اون آقا. بابا مسما کار داریم. بله، بعضی موقع ها من و شما با بی مسمایی زندگی هامون، بی شخصیتی دینیمون، شخص دین رو هم از بین میبریم. گر نمازان بود کان مظلوم کرد، دیگران رازان عمل محروم کرد. اصلا این که تو داری میخونی این نمازه، من نمیخوام نماز بخونم اگر این نمازه، چون مسما رو داره میبینه. نوعا افراد اینطوری هن، از مسما به اسم میرسن، نگاه به من و شما میکنن ببینن تونستی خودت رو قانع بکنی، خودت برای خودت بس بودی، حالا بخوای به دیگران هم برسونی. گیرم که نحاس را تو زر کردی، زر کن مثل خیش را. اگر با حلوا حلوا گفتن که دهن شیری نمیشه که. حقیقت اون مسماست که حالا ما متاسفانه اینو خیلی تنزل دادیم، اینو آوردیمش گفتیم این تبلیغ عملی دینه. نه، اصلا این تبلیغ دینه، تبلیغ مسما به اسم. این چون این سیری داره، اگه مسما نباشه که کار جلو نمیره، فقط میشه خصومت، فقط میشه لفاظی، فقط میشه جدل. یه روایتی هست، دیشب اسم یکی از اصحاب امام صادق رو آوردم برای شما، به نام مؤمن الطاق نعمان احول ابو جعفر. عرض کردم یکی از مهمترین متکلمین دوره امام صادقه. حضرت صادق دو سه تا شاگرد متکلم داشته، دو سه تا رأس، یکیشون مثلا هشام ابن حکمه، یکیشون قیس معاصره، یکیشون هم مؤمن الطاقه. که این مؤمن الطاق خیلی چهره است، خیلی آدمیه که بروز و ظهور داشته، همیشه هم دعوش مناظره بوده، مناظره میکرده، جدل میکرده، کلام جدلی تقریبا میشه گفت محدث متکلم در دوره امام صادق علیه السلام مؤمن الطاق. هشام ابن حکم هم آدم بزرگیه ولی او محدث متکلم نبود، متکلم عقلگرا بود تقریبا. این مؤمن الطاق خیلی بزرگواره، عرض کردم نمیخوام تنقیصش بکنم، که حتی بعضی موقع ها حضرت خیلی تحویلش میگرفت، خیلی بهش عنایت داشت، بعضی موقع هم گوشش رو میپیچوند. در یه گزارشی هست یکی از اصحاب حضرت به نام محمد ابن سنان از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من داشتم میرفتم محضره، ببخشید عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان مال زمان امام کاظم به بعده، عبدالله ابن سنان زمان امام صادق، میگه من داشتم میرفتم محضر امام صادق علیه السلام، مؤمن جلو منو گرفت، مؤمن اتاق، به من گفت فلانی داری میری محضر امام صادق، یه وقتی هم بگیر که من میخوام مزاحم حضرت بشم، حضرت رو ببینم. گفتم چشم. حالا متن روایت رو میخونم که نور هم به جلسمون برسه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. این عبدالله ابن سنان میگه اردت الدخول علی ابی عبدالله، میخواستم برم محضر امام صادق، فقال لی مؤمن الطاق، مؤمن الطاق به من گفتش که استأذن لی علی ابی عبدالله، اجازه هم بگیر منم میخوام یه وقتی محضر حضرت برسم باهاشون صحبت بکنم. گفتم باشه. فقلت له نعم فدخلت علی فعلمته مکانه، رفتم محضر امام صادق، به امام صادق عرض کردم که آقا مؤمن الطاق میخواد شما رو ببینه. ببینید اگر ما تمام دغدغمون این باشه که اسکات خصم بکنیم، ساکت بکنیم طرف مقابل رو، او 40 جلسه مناظره، 400 جلسه مناظره، تهش هم دیدید ته این مناظرات میگیم آها، اگه طرف خوب مناظره بکنه طرف ما میگیم باریکلا دلم خنک شد، زایش کرد و پوزش رو به خاک مالید، اگر بد مناظره بکنه میگیم ای بابا، ولی دیگه کاری نداری. شخص تو این مناظره از چی میخواست دفاع بکنه، مسمای اون چیزی که ازش میخواست دفاع بکنه رو اجرا کرد یا نکرد، دیگه کسی به این کار نداره. مسماش تو میخوای از حق دفاع بکنی اشکال نداره، تو این سیر مناظره به این حق مسما دادی یا ندادی، اون رو پیاده کردی یا نکردی، یا میخوای از چیزی دفاع بکنی که خودت بهش ملتزم نیستی. مثلا میخوای اثبات بکنی که اهل بیت علیهم السلام ظلم نمی‌کردن، برای این هزار دلیل جدلی میاری تو مناظراتی که هست. اخیراً هم مثلا یکیشو پارسال دیدید. بله، شیوه مناظره، پینگ پونگی بس کردن، رفت و برگشت، اسکات خصم، جدل، این یه شیوه ایه، یه فرمیه. ولی زمانی که محتوا مسمای اون چیزی نباشه که شما میخوای ازش دفاع بکنی، هیچ فرقی نمیکنه این کسی که اینجا داره مناظره میکنه ابن ابل اوجا باشه، عبدالله ابن مقفع باشه که دوتا زندیق معروف امام صادق بودن زمان امام صادق، یا مؤمن الطاق باشه. فرم فرم، همون فرمی که مؤمن الطاق مناظره میکنه، همون فرم هم ابن عبدالکریم ابن ابل اوجا مناظره میکنه. نه، ما هم کیفمون اینه، میگیم یه جوری خلاصه طرفو ضایع کرد، سکنج استدلال زد تو پوزش، کیف کردیم. بله، غایت این نیستش که مطلب نشست یا نشست. ولی امام رضا علیه السلام وقتی با عمران صابی داره مناظره میکنه، عیون اخبار و رضا رو ببینید، از اسم کار رو در میاره، دم اذان شد. عمران صابی هم کم کسی نیست، تقریبا از هربز و جاسلیق و سلیمان مرفزی و از همه اینها عمران صابی که صابی بوده، احتمالاً حالا ستاره پرست بوده یا مذهب صابعی چیز دیگری داشته، با امام رضا مناظره میکنه، یه سوال میپرسه. حضرت میگه این سوال از کسی بر نمیاد مگر عمران. توی عمران صابی این سوالو پرسیدی؟ میگه بله منم. میگه بیا جلو. حضرت شروع کنه بحث کردن، استدلال، پاسخ، جواب، رد، اشکال، قلت، انقلت، دم اذان میشه. میرسه دم اذان. یا امام رضا شما میخوای از چی دفاع بکنی؟ از چیزی که باید بهش ملتزم باشی، اول تو رو سیر کرده باشه، اول خود من رو قانع کرده باشه، مثل من رو طلا کرده باشه که بعد بتونم نحاس رو هم زر بکنم دیگه، یا فقط قراره با کلمات بازی بکنی، فقط قرار اسم بچینیم کنار هم دیگه، فقط قراره مثلا لفاظی بکنیم. دم اذان شد، حضرت به عمران صابی فرمود که مناظره تعطیل، میخوام برم نماز بخونم، دم اذانم. این چیه که رسیدیم به دم بحث، الان یه کاری میتونه بکنه، هم من مسلمان بشم، هم مأمون زایه بشه، هم غلبه پیدا بکنه. این مدعای علی موسی رضا بر همه این حرفایی که تا الان گفته شده و شنیده شده، این چیه؟ این همون چیزیه که امام رضا به خاطرش ول میکنه این موقعیت طلایی رو و این فرصت رو، میگه من باید نمازمو بخونم. این اول من رو سیر کرده تا بعد شما رو. این میشه مسما، این میشه مسما. عمران گفت آقا من دارم مسلمون میشم، یه ذره ادامه بدید. حضرت عمود نه، نماز، نماز رو که خوند بعد از نماز ادامه مناظره مسلمون شد. حالا ما اسمشو میذاریم تبلیغ عملی، خیلی تنزله این عنوان رو بخوایم به این کار بذاریم. این مسمای دینه، این اعتبار دینه، این مزه دینه. اگر کسی مسمای حلاوت دین و مذهب رو نچشیده باشه، لفاظی در زیارت جامعه میگه فما احلا، بگید اسماءکم، اسم پشت ویترین بوده، شما کجا میدونی شیرین بوده یا نبوده؟ زمانی که این حلاوت، این حلوا، این حلو به کام من و شما بشینه، من میتونم بگم آخه چقدر شیرینه. این الانشه، یعنی از مسما باید به اسم برسی. اگه نه واقعا اسم اهل بیت علیهم السلام بدون مسما شیرینه؟ اسم دیگه، دیگران هم داشتن، هم قبل اهل بیت داشتن، هم بعد اهل بیت داشتن. این اسم به تنهایی بدون مسما شیرینه؟ وردارین اسم رو دیوار بنویس، مزه داره، طعم داره، روح داره. تو مناظره اونی که مؤمن و طاق هم دنبالش بود، این فرم مناظره بود. یه جور مناظره بکن طرف دهنش بسته بشه، دیگه کاری با محتوا نداره، دیگه کاری با مسمای مناظره نداره که داری از چی دفاع میکنی. میگه من به امام صادق عرض کردم، عبدالله ابن سنان، که آقا مؤمن و طاق هم میخواد بیاد محضر شما، شما رو زیارت بکنه. حضرت فرمود که لا تأذن له علی، بهش اجازه نده بیاد پیش من ابدا. عجب مؤمن و طاقی که دیشب عرض کردم مناظرش رو، که بعد از حضرت صادق میگه رفتیم دنبال امام، رسیدیم به عبدالله افتح، با اون یه مناظره کردم. و بعد این مؤمن و طاقیه که امام صادق فرمود مرده و زندش به درد ما میخوره. این مؤمن و طاقیست که تو مناظره با زید حرف امام رو به گوش زید رسون. مؤمن و طاق در مناظره با مرد شامی، مؤمن و طاق در مناظره با ابو حنیفه، مؤمن و طاق در مناظره با قاضی ابن ابی لیلا. یه چهره برتریه، کم کسی نیست، آدم بسیار بزرگه مؤمن و طاق. حالا امام صادق بهش اجازه نمیده بیاد پیشش. لا تأذن له علیه. عبدالله ابن سنان میگه بهش گفتم جوئل تو فداک انقطاعه الیکم و ولاءه لکم و جداله فیکم. این از شما جدا بشه در حالی که شیعه شماست، ولایت شما رو داره، و اگر جدل میکنه، اگر مناظره میکنه، به خاطر شما مناظره میکنه، زبونش میدونم تنده، ولی به خاطر شما مناظره میکنه. ولا یقدر احد من خلق الله ان یخصمه یا یخصمه، هیچ کسی نمیتونه با او خصومت بکنه، باش نمیتونه تو مناظره در بیفته، همیشه دست برتر رو داره. فقال، عبارت امام رو ببینید، امام به این نگاه نمیکنه که شما چند صفحه نوشتی، چند صفحه خوندی، چقدر رزومه جمع کردی، چقدر مدرک داری، اسمت چقدر پروپیمونه، چقدر آورده داری. آقا ما اون تفسیرم کار کردیم، نوشتیم، ما 5 تا هم پایان‌نامه تا الان داوری کردم، 27 تا هم مقاله انفجارشی دارم، 3 تاش هم آی اس آیه مثلا. یعنی به اسم که نمیشه کار کرد. حضرت میفرمود که من که به این نگاه نمیکنم، من به این نگاه میکنم. تو میگی او در جدال لفظی دست برتر رو داره، خیلی خوب، ببین من به چی نگاه میکنم. بل یخصمه سبی من سبیان الکتاب. یعنی یه بچه مدرسه‌ای با مؤمن و طاق میتونه در بیفته. حالا تو بگو هر چقدر تو مناظره دست برتر داشته باشه، چطوری میتونه در بیفته؟ با مسما. خوب ببینید، یعنی انباشتی اطلاعات، اسم، عنوان، آورده، کتاب، مقاله، نوشته، همینطور بچین بره بالا. ولی از نگاه امام صادق علیه السلام این چون اسم لفظ و از محتوا و از فهوا و از مسما خالیه، اصلا اعتبار نداره. چرا؟ به خاطر اینکه یه بچه دبستانی، به تعبیر حضرت صادق سبی الکتاب، بچه دبستانی، اونی که میره مدرسه کتابت یاد بگیره، میتونه با مؤمن و طاق در بیفته. چطور؟ خیلی جالبه. فقلت جوئلت فداک هو اجدل من ذلک و قد خاصم جمیع اهل الادیان، با همه اهل ادیان در افتاده، همه رو هم منکوب کرده، چطور میگی یه بچه دبستانی باش در میفته؟ حضرت فرمود یقول له السبی، فقط کافیه یه بچه جلوی مؤمن اتاق رو بگیره، به مؤمن اتاق بگه که به من بگو ببینم این مدل مناظره ای که میکنی به فرم چسبیدی، این مدل مناظره مورد تایید امام هست یا نیست؟ همین، اصلا لازم نیست بری توی بحثی آقا در شبهه ابن کمونه داریم بحث می‌کنیم، نه همین آقا به من بگو ببینم این مدل استدلالی که از اسم داری به مسمى میکنی با این سبک و توش مسمى رو ذبح میکنی، توش انصاف رو میذاری کنار، توش تقوا رو میذاری کنار، لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، این محتوا رو میذاری کنار با فرم میری جلو، یه بچه ای از مؤمن اتاق این سوال رو بپرسه بگه که اخبرنی ان امامک امرک ان تو خاص من ناس، امام تو به تو گفته اینطوری با مردم بحث لفظی و بحث اسمی بکنی با عنوان دینی؟ مسمى رو میذاری کنار، اسم رو مطرح میکنی، امام زمان تو با این رو گفته؟ فلا یقدر ان یکذب علی، نمیتونه بگه نه، اگر بگه نه امام زمان من این رو نگفته، خب مفتزه میشه، یعنی داره تخطی میکنه از امام، نماینده مذهب دیگه نیست. اگر بگه امامم گفته، دروغ گفته. این چه مسمائیه که یه بچه دبستانی هم میتونه جلوش رو بگیره؟ فیقول له فانت تخاصم الناس من غیر ان یامرک امامک، تو داری یه جور با مردم بحث میکنی که امامت رضایت نداره، تو چسبیدی به فرم، به اسم، مسمات کو؟ چون عرض کردم مؤمن اتا کاری نداشت حرفش حقه یا نه، فقط ما طرف مقابل رو ساکت بکنه. قایت جدلم اینه دیگه، در صناعات خمس منطق قایتش اسکات خصمه، افهام خصمه، طرف مقابل ساکت بشه، ولی حق و انصاف و تقوا و این مسمى هم بهش پایبند بوده یا نبودی؟ اگه این بچه دبستانی از مؤمن بپرسه امامت به تو امر کرده اینطور مناظره بکنی یا نکنی، اگر بگه آره خب دروغ گفته، اگر بگه نه نشون میده نماینده مذهب نیست. راه چیه؟ راه اینه که شما به درد بخور بودن دین رو، به درد بخور بودنش رو، مسماش رو مطرح بکنی، ولو این که مسما رو چهار تا آدم مذهبی یدک نکشن، سو چیکار به اسمش داری؟ مسماش هست. مفضل ابن عمر نماینده امام صادق علیه السلام در کوفه است، اصحاب فقهی حضرت هم نوعاً تو کوفن، زراره و نمیدونم ابابصیر و اینا، خبر رسیده بود به امام صادق که مفضل ابن عمر با دو طایفه هشت و نشر بیشتری داره، یکی کفتربازا، اصحاب الحمامه، کفترباز، همونطور که الان شغل کفتربازی یه کار ناپسندی مذمومه تو منطقه شما، البته بعضی جا نونم داره، اون موقع هم کار آدمای لاابالی بود. یکی هم کسایی که شراب میخورن. کیا این نامه رو نوشتن به امام صادق گفتن مفضل آقا بگیر بندازش کنار؟ همین زراره، همین ابابصیر، اینهایی که رزومه دینداریشون بالاست، آدما بسیار محترمی هم هستن، نمیخوام تنقیص اصحاب بکنی، ولی به هر حال غیر معصومه، ممکنه خطا هم کرده باشه. نامه نوشتن به امام صادق، در رجال کشی اومده گزارش که بابا مفضل ابن عمر به جای اینکه بشینه کرسی درس بذاره، ما رو دور خودش جمع بکنه، کوفه رو یه سر و سامونی بده، رفته نشسته با آدمای بدنام، یکی شراب خوره، یکی کفتربازه، یکی قاف میندازه کنار کوچه بازی میکنه، یکی قالپاق دزده مثلا، با اینا وقتشو با اینها میگذرونه. زحمت بکشید یه نامه بنویسید مفضل رو عزل بکنید، خلاصه آبروی شما رو نبره. خب اینا افراد صاحب نامین، صاحب اسمن، ولی اونی که به مسمى عمل میکنه مفضله، اونی که دنبال اسم نیست و به مسمى داره عمل میکنه مفضله. خواهید دید حضرت یه نامه نوشت و مختومه کرد، مهر زد، ختم کرد، داد دست اینا، گفت برید منزل مفضل، داخل منزل که شدید خودتونم باشید، این نامه رو بدید مفضل همونجا باز کنه جلو خودتون. اینا هم خوشحال، خوشان خوشان نامه رو برداشتن آوردن، رسیدن به مفضل، گفتن بیا بریم منزل، حضرت بهت نامه داده، اقرا کتاب کفا به نفس کلیم علیک حسیبا، بخون نامه تو. مفضل هم درها رو بست، گفت خیلی خوب اینجا، نامه رو باز کرد، نامه رو خوند، نه برای مردم ها، خودش نامه رو خوند، نامه رو بست، به غلامش دستور داد در رو ببندن، یه نهاری هم آماده بکنه، تا نهار خلاصه آماده بشه و اینها، شروع کرد گفت که تو این نامه چی بود؟ گفت حضرت صادق به من دستور داده که پول نداریم، یه مقداری پول برای ما جمع کن. متن نامه همینه، هیچ خبری از عزل و این چیزا نیست. قبول نکردن اصحاب امام. ببین دو مدل اصحابنا، دو مدل اصحاب جفتشون با هم دیگه در افتادن. نامه رو دادن زراره خون، دید بله عجب، اصلا امام عزل نکرده مفضلو، تو نامه نوشته پول میخوایم، برای ما پول جور کن. نامه رو داد بغلی، محمد بن مسلم هم خوند بله، برای ابوبصیر نامه رو خوندن. همینطوری گشت گشت گشت، درم بسته است، چون میدونسته که اینا میخواستن در برن، گفتش که در رو ببندید. درا رو بستن و حرف از پول که شد، هر کدومشون کفششون رو زدن زیر بغلشون، گفتن آخه ما نداریم اینقدر که با الان بدهکارم. و یکی گفت من گیرم و خواستم برن، گفت بشینید درا بسته است، حالا نهار میخوام بیارن، صبر کن. برنج خیسوندم گذاشتن برنج آماده بشه. اینا هم نشستن. حالا اینا کیان؟ اینا هر کدوم بر خودشون فهلی انا. زرارت ابن عین، معروف ابن خربوز، محمد ابن مسلم ثقفی، ابابصیر. بعضی هاشون چه بسا اصحاب اجماع امام باشن. همین حرف که داشت رد و بدل می شد، به گوش همین کفتر بازا و شراب خورا رسید. اینا دمه در داشتن کفتر می فروندن. در زدن. غلام مفضل اومد دمه در، گفت چیه؟ گفت مفضل رو صدا کنید ما کارش داریم. مفضل اومد دمه در، میگه همین کفتر بازا و شراب خورا که بدنامند، ولی مسما رو اینها اثر کرده برادر، قرار نیست همه افراد از عنوان به معنون برسن. گاهی موقع این معنون طول میکشه، مسما ایجاد بشه پر بکنه طرفو، بعد شما تازه میفهمی عجب این به اون حدی که باید میرسید رسید. ممکنم آخر عمرش بشه، ممکنم اصلا من و شما نشناسیمش تا آخر عمرش. یه مقدار زیادی پول، دینار و درهم آماده کردن دادن مفضل. گفتن که ما اگرچه آدمای خوشنامی نیستیم، ولی فهمیدیم امام تو جعفر ابن محمد یه حرفی زده، درخواست پول داره، ما به گوشمون رسید. رفتیم پول جمع کردیم آوردیم، گفتیم حرف امام صادق رو زمین نمونه. پولو گرفت برگشت پیش اصحاب، گفت این پولیه که همین کفتر بازا و شرابخورا جمع کردن برای امام. بعد عبارتش خیلی جالبه، گفت شما فکر میکنید خدا به صوم و صلاتتون احتیاج داره؟ تو اسمشو یدک میکشی، مسماش دست اینه. تا فهمیدی امام پول میخواد گفتی ندارم، خانومم صدام داره میزنه، بدو یاد در بری بیرون. اونی که گفت با کی؟ اصلا من متوجه نیستم این نامه چیه؟ ما کجاییم؟ امام سجاد چه کار کرد؟ امام سجاد یه کاری کرد، انقدری عیارش اومد بالا، انقدری ثابت کرد که بابا اون چیزی که از دین بخواد تو رو سیر بکنه دست منه، که نوشتن در بعضی کتب تاریخی عامه مردم مدینه کسانی بودن که یا غلام و برده و کنیز منزل حضرت بودن، آزاد شده بودن، یا دوست داشتن کنار حضرت بیان خدمت بکنن بهش. همون امامی که عرض کردم یه روزی فرمود تو کل مکه و مدینه 20 آدم نیستن ما رو دوست داشته باشن. ما کان به مکه و المدینه 20 رجلا یحبونا. آقا چجوری یه دفعه شهر و زیر رو میکنی برای خودت، یه دفعه دگرگون میکنی مکه و مدینه رو با اسم؟ کسی قبول نداره شما امامی، اشکال نداره. یه کاری میکنیم همه معترف بشن به این که امامت در این خونه است. چی کار میکنیم؟ مسما رو را میندازیم، مسما رو جا میندازیم. یه دونه از این جلوه هاشو براتون بگم. یه آقایی هست به نام سعید ابن مسیب، بهش میگن امام تابعین، برای اهل سنت خیلی مقدسه، تو شیعه هم خیلی ها قبولش دارن، میگن آدم خوبی بود. میگه مدینه قحطی شد، قه تفل مدینه شمالن و یمینن، شرق و غرب مدینه قحطی اومد، قحطی سخت سنگین، بارونم نمی اومد. ما جمع شده بودیم چند روز با مردم تو سینه‌کش کوه نماز بارون بخونیم، زنا این طرف، مردا این طرف، بچه‌ها رو از زنا جدا می‌کردیم. رسم نماز بارون اینه دیگه، بره رو از میش جدا بکنی، گوساله رو عجل کمل رو از گاو جدا بکنی، نوزاد رو از بغل مادر جدا بکنی، اینها موهاشون رو پریشون بکنن، گریه بکنن، استسقا بکنن، استغاثه بکنن، خدا رحمش بگیره بارون نازل بکنه، جز اعمال و آداب نماز استسقا. میگه ما یه روز، دو روز، چند روز اومده بودیم همینطوری نماز بارون بخونیم، یه قطره بارون نمیومد. و من حواسم بود، دیدم یه غلام کهنه‌پوشی اومد تو جمع ما و حالا نشسته یا ایستاده یه دو رکعت نماز خوند و بعد نماز یه نگاهی به آسمون کرد رفت. همین. بلند شد بره، یه دفعه ما دیدیم ابرها متراکم شد، خیلی بارون سنگینی اومد، جوری که این بره‌ها و این گوسفندای احشام رو آب داشت می‌برد، انقدر زیاد. منم نگام افتاد به همین غلام سیاه، فهمیدم این آدم آدم خاصیه، آدم ویژه‌ایه، آدم معمولی نیست، اهله. افتادم دنبالش، رفتیم داخل شهر شدیم و یه مسیری رو رفت، منم دنبالش افتادم، دیدم رفت تو کوچه منزل امام سجاد علیه السلام، در به منزل حضرت رو زد رفت داخل. فهمیدم این هرچی هست مال خونه امام سجاده. در زدم، غلام حضرت اومد دم در، گفت سعید چی کار میکنی اینجا؟ گفتم هیچی، با امام سجاد کار دارم. گفت بیا داخل. داخل شدم، امام اومدن دم در، من امام رو دیدم، داستان رو گفتم. گفتم آقا بیرون مردم جمع شده بودن برای نماز بارون، بارون نمی اومد چند روزه، یه کسی از تو این خونه اونجا نماز خوند، یه دعای مختصر کرد، بیا ببین چه خبره، بارون کل شهر رو داره برمی داره. من اون غلام رو از شما میخوام، اون غلام رو به من هدیه بدید. حضرت هم بود خیلی خوب. به این پیشکارشون فرمودن همه ی خدمه رو احضار بکن. خب میدونید حضرت سیره معروفشون این بود که یک سال یک سال برده هایی رو که داشتن رو آزاد میکردن. عید قربان یا عید فطر همه رو آزاد میکردن، دوباره برده میگرفتن، تعلیم میدادن، آموزش میدادن. یعنی یه سال کسی پیش امام سجاد علیه السلام باشه اینطور، تو یه سال شما چقدر دین میخوای بهش یاد بدی؟ میتونی یه دور تفسیر قرآن یادش بدی؟ لفظی؟ خیر. نهج البلاغه میتونی یه دور تفسیر براش بگی؟ خیر. چرا؟ به خاطر اینکه این الفاظ زیاده. العلم نقطتون کسره جاهلون، کسر حل جاهلون. اون مسما اصل کاره، ولی مسما رو که بهش بدی با اون مغز و با لباب و با فهوای دین آشنا بشه، زیتش مضیعه. جوری که خدا در قرآن میفهمد اصحاب پیغمبر اینطوری هن دیگه، یعجب الزرا، اینا سری گوشت میگیرن، فستوا علی سوقه، بلا فاصله گوشت میگیرن، فستغلزه، غلیظ میشن، شدید میشن، اول که یه جوونه میزنن در آیه قرآن، حالا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم و و و. ادامه آیه میفرماد که مثلهم کزرع اخرج شطأه، مثل یه جوونه ای که زود نوک میزنه از خاک میاد بیرون، بلا فاصله بعد اینکه زد بیرون از خاک این نوک جوونه، فآزره، زود سبز میشه میاد بالا، بلا فاصله فستغلزه، ثم نداره ها، بلا فاصله فا پشت سر هم، زود فستغلزه، گوشت میگیره، فستوا علی سوقه، روپا خودش وای میسه، جوری که همه زرا و کشاورزا و باغدارا نگاه میکنن، یعجب الزرا، میگن چقدر سری ثمر داد، چقدر سری گوشت گرفت، چقدر سری آدم حسابی شد برای خودش. چرا؟ چون از درون جوشیده و اومده بیرون. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا که آب جوشد از بالا و پست. سیر فقدان به وجدانه، سیر مسما به اسم، سیر درون به بیرونه. وگرنه هر چقدر تو این ظرف از بیرون آب بریزی، این آب قلیله، تبخیر میشه، یه دستی بهش میخوره میریزه رو زمین. آب نبع نیست که طاهر و مطهر باشه، سیر نیست که بخواد دیگران رو سیراب بکنه، خودش متغیر میشه، یه لکه رنگ توش بیفته رنگ میگیره، این چطور میخواد رنگ دیگران رو پاک بکنه؟ مسما به اسم. حضرت هم سبکش این بود، یه ساله رد میکرد غلام و خدمه رو، طبق اون چیزی که در تاریخ گفته شده همه یه خدمه رو ردیف کرد، فرمود هر کدوم از اینا میخوای وردار برو. سعید میگه من همه رو نگاه کردم، دیدم هیچ کدوم از اونایی که اینجا هستن اون آقای نیست. به حضرت گفتم که آقا اونی که من دیدم بین اینا نیست. به پیشکارشون فرمودن کس دیگه هم هست؟ گفت بله، یک نفر دیگه مونده که یه استادی میگفتش که این آقا کسی بود که استبل منزل حضرت رو تمیز میکرد، آقل و مثلا احشام منزل حضرت رو تیمار میکنه و تمیز میکنه. حضرت گفت بگید اونم بیاد. اومد، سعید میگه دیدم همون غلام کهنه پوشیه که اومد یه دو رکعتی نماز خوند. ببین خادم یک ساله منزل امام سجاد علیه السلام کسی میشه خدا به خاطرش باران نازل میکنه. یه بار با واسطه امام به کم ينزل الغیث، اینم به جایی میرسه که در ظل و سایه امام به واسطه دعای این بارون نازل میشه. به هم اکشف و زلازل، به واسطه اینها زلزله برطرف میشه، به واسطه اینها بلا رفع میشه. ولو اینکه یه ساله کنار امام باشه، یه غلام ساده هم باشه که خیلی آداب دون و عصا قورت داده و اتو کشیده و شخص و تیپ و نه، ولی به مسما رسیده، به مسما رسیده. حضرت عمود مال تو بردار ببر. این غلام تا فهمید امام داره او رو ردش میکنه، افتاد به دست و پای امام که آقا تو رو خدا ما رو نبخش بریم، ما دوست داریم کنار شما باشیم. امام اعتنا نکرد، افتاد به دست و پای سعید ابن مسیب که اگه میخوای منو از امام جدا بکنی بذار من نفرین کنم، خدا یا همین الان مرگ منو برسون. سعید میگه تا این صحنه رو دیدم گفتم نمیخوام آقا، همینجا باش، من راضی نیستم که تو بمیری به خاطر اینکه میخوای امام جدا بشی دق بکنی. میگه رامو کشیدم و خونه حضرت اومدم بیرون، رفتم منزل، دقایقی بعد دیدم غلام حضرت در میزنه. رفتم دم در، گفتم بله. گفت اون غلامی که امام سجاد بهت بخشید، دعای خودش در حق مردم که هیچ، دعای خودش در حق خودش هم مستجاب شد، جون داده بدنش رو زمین، بیا خادم تو ببر دفن بکن، ببر کاراش انجام بده. اگر کسی با مسما آشنا بشه یه ساله، چه بسا هم کمتر، ازش یه مستجاب و دعوی در میاد، ازش یه کسی در میاد که حجت صدق ادعای امامه. دیدید گفتیم دین به دردتون میخوره بیا، دیدید به شما گفتیم معنویت میخوای اینجا باید بیای، بیا ببین، بیا ببین کیا رو تربیت کرده، بیا ببین چطوری محصول داده. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، این محصول زراعت انبیاست، این محصول زراعت امامه. فقط اسم نداره، فقط اسم یدک نمیکشه، فقط عنوان نداره، مسما داره. نزدیکش باشی، این میوه رو ببینی، این ثمره رو ببینی، میفهمی که این پره، این راضیه، این قانعه، این وصل به مبدعه، این وصل به مبدع. لذا اون چیزی که تعجب می آورد برای مردم تو این دوره از همین ایام اتفاقاتی که گذشته این بود که یک کسی مثل زین العابدین و زینب کبرا سلام الله علیهما این همه بلا، این همه مصیبت، این همه توهین و جسارت و اسارت و بی حرمتی، ولی وقتی ازش میپرسن چی شد چی دیدی، پاسخ میده که ما رأیت الا جمیلا. چطور میخوای زشت بکنی این صحنه رو در چشم زینب، وقتی زینب مسما رو درک کرده؟ حالا تو هی میخوای بگی که اینطوری بودا اونطوری بودا، با لفظ بگی خارجی بودن، بگی ذلیل شدید، بگید فلان شدید، بگید بیسار شدید. نه، اگرچه خیلی سخت گذشت به زینب کبرا سلام الله علیها، ولی همین خانوم در طول روز این همه سختی میکشید، در نیمه های شب بلند میشد با همون وضعیت نافله شب میخوند. و امام سجاد انقدری پر مسماست این خانوم، امام سجاد به عمه جانشون میگفتن که لا تنسینی ان الدعاء فی نافلتک، عمه جان اگر میشه من رو هم در نافله شب دعا بکن، یه امامی به مأموم بگه من رو دعا بکن. با همون وضعیتی که میدونید تو روز چقدر مکافات و سختی، یکی از کاراش این بود که مسئولیت حفاظت این بچه ها رو به عهده داشت. این تازه آسون ترین کارش بود، ولی اگر کسی بدونه و بخونه چی گذشت تو همین کار به زینب کبرا، براش بسه که کل ماه سفر رو گریه بکنه. همین که به من و شما بگن عمه امام زمان با پای برهنه و کارش این بود هر زمان این قافله اتراق میکرد، از ابتدا قافله تا انتها بره و بیاد بشمره تعداد این بچه ها رو، ببینه کسی از بچه های امام حسین گم شده یا نشده. این بزرگتری مصیبت، چون بعضی از این بچه ها تو خیمه سوزان شهید شدن، بعضی ها تو مسیر گم شدن. اصلا استراب زینب کبرا همینه. شما میرید جلو دیگه، این صد پسر در خون بغلطد گم نگردد دختری، یعنی همین. در بهار مرحوم مجلسی گزارشش هست که خودشون میگن زینب کبرا سلام الله علیها که تو یکی از این منازل کاروان که اتراق کرد، چه مردم بچه های سید و شهدا رو دیدم، دو تا از دخترها امام حسین گم شدن نیستن. تو کجا؟ بیابون بی آب و علف. با کی؟ با یه مش اشرار و اراذل و آدم بیدین. حالا از هر کیم بپرسم این بچه ها کجا رفتن که جواب نمیده کسی. اضطراب زینب کبرا یعنی این، اضطراب زینب کبرا سلام علیها یعنی این، یعنی اونجایی که باید کمک بکنه به امام سجاد، شریکت الامام باشه، فزب عن الاسلام، این ابتلا رو پشت سر بگذاره. تا قبل از این امام حافظ ناموسه، الان زینب کبرا حافظ ناموسه. این اضطراب من رو که دید یکی از این سربازا به من گفتش که خانم دو تا از این بچه ها که شما دنبالشونید این بیابون رو گرفتن رفتن، اگر میخوای پیداشون بکنید راه اینه. ایشون میگه من همینطوری رفتم و شب و تاریک و با نور ماه و پای برهنه و خار بیابون و عمه امام زمان و این بچه ها رو هی صدا میزدم. ببین شما بچه کوچیک تو خونه داشته باشید، این بچه رو یه دقیقه هم توی اتاق تاریک، حتی اگه دختر باشه، دختر باشه علل خصوص، این رو تو اتاق تاریک نمیذاری، میگی بچه میمیره از تو. بعضی ها اینطوری هن، بچه های کوچیک رو دیدی دیگه، بابا یه تشر به بچه میزنه، بچه با قصه با افسردگی میخوابه تا یکی دو روز حالش، حتی ممکنه تبم بکنه بچه، بچه از تو میشکنه اگر یه جایی تو تاریکی بیهده و ترس بهش غالب بشه. شنیدید یکی از روزخونا میگفت رفته بودیم سفری شمال، خانواده و بازی و مشغولیت تو اینا، برگشتیم تو راه یه نیم ساعت 40 دقیقه طی کرده بودیم مسیر رو، فهمیدیم یکی از بچه‌هامون رو جا گذاشتیم، سوار ماشین نشد. و برگشتیم هرچی جنگل رو جوریدیم، دیدیم این بچه یه تنه درخت رو بغل گرفته، قالب توهی کرده از ترس. دختر بچه اینطوریه دیگه. ایشون میگه من افتادم دنبال این دوتا، اسمشون هی صدا میزدم، زیر نور ما هم میرفتم میومدم، پیدا نمیکردم. آخر سر به سختی دیدم زیر یه بوته خار این دوتا بچه همدیگر رو بغل گرفتن. هرچی صداشون زدم دیدم جواب نمیدن. رفتم جلو دیدم دوتا دخترا امام حسین همدیگر رو بغل گرفتن، بدناشون یخ زده، دق کردن از ترس و تنهایی. یا زینب کبرا اینجا نبودی، این دوتا دختر جان دادن، چی کشیدی؟ اما اونجایی که یه دختر 3 ساله سر به دامن شما گذاشته بود، القصه در آن سیاهی شب، سر بود و رقیه بود و زینب، بر عمه وفای خود نشان داد، لب بر لب سر نهاد و جان داد. شما دیدید چطوری جون داد، خاموش چراغ انجمن شد، پیراهن کهنه اش کفن شد. الا لعنت الله علی القوم.